ای سایه سب کن که برای بکام دل ای سایه سب چی برایت به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست
در هیاهوی پر رفت آمد بازار صدایی از منارهای کاشیکاری نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند
خدا همین جا بین من و تو ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان هنگامه نماز و اجابت است
خدا همینجا
در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به کلام وحی سوره مبارکه حدید آیات یکم تا ششم با نوای قاری محترم عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم.
با اعلام گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل التماس دعای خیر داریم و تا فردا خدا نگهدارتان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن الله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار، توجه شما را به بخش خبری این ساعت جلب می‌کنیم.
سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان: هیچ کس حق ندارد به تعصبات قومی و زبانی در افغانستان دامن بزند. ناامیدی سازمان دیدبان حقوق بشر از تعامل با طالبان. و وزیر امور خارجه ایران: مناسبات با روسیه در مسیر درست قرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما سروران ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با برخی از شخصیت‌های دینی و متنفذان ولایت بامیان گفت با آمدن طالبان وحدت ملی تامین شده و هیچ کس حق ندارد به تعصبات قومی و زبانی در افغانستان دامن بزند. دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان با انتشار این خبر افزود مولوی عبدالکبیر گفت حکومت طالبان در نتیجه مبارزه و قربانی‌های تمام افغان‌ها به میان آمده است. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان افزود در مخالفت با اشغال افغانستان تمام قوم‌های افغان مبارزه کردند و اکنون حکومت اسلامی به عنوان یک نظام همشمول بدون هیچ گونه تبعیض و تفاوتی در خدمت هموطنان خیش می باشد. در این دیدار همچنین جعفر مهدوی، شیخ وفایی و لطیف مدقق به نمایندگی از دیگران صحبت کرده و گفتند نظام اسلامی خواست تمام افغان‌ها بود و خوشحالند که حکومت طالبان تمام اقوام افغانستان را با یک چشم می‌بیند. آنان همچنین مخالفت خود را علیه کسانی که در افغانستان شعار جنگ سر می‌دهند اعلام کرده و گفتند با آمدن حکومت طالبان مردم افغانستان نفس راحت می‌کشند. در پایان این دیدار بزرگان و نمایندگان مردم بامیان پیشنهادات و مشکلاتشان را با معاون سیاسی حکومت طالبان در میان گذاشتند و تأکید کردند که در ساختار حکومت به استخدام جوانان بامیانی نیز توجه شود. عضو ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل میگوید تعامل با طالبان نتیجه نمیدهد و گزینه‌های دیگر باید بررسی شود. هیدربار، مسئول زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه در واکنش با بازداشت ماتیولا ویسا، مسئول بنیاد راه قلم گفت زمان آن رسیده که بپذیریم تعامل سازنده با طالبان نتیجه نمیدهد و گزینه‌های دیگر را باید بررسی کرد. طالبان همواره از سوی مجامع بین المللی با توقف فعالان سیاسی، اجتماعی و خبرنگاران متهم شده است. با گفته هیدربار، بازداشت ماتیولا ویسا شاهدی بر ادامه و تشدید سرکوب توسط طالبان در قبال دسترسی دختران به آموزش و آزادی بیان است. نیروهای طالبان ماتیولا ویسا، مسئول بنیاد راه قلم را 3 روز پیش در کابل بازداشت و به جای نامعلوم انتقال دادند. همچنین نیروهای طالبان روز سه‌شنبه 2 برادر دیگر ویسا را بازداشت و خانه‌اش را بدون دلیل تفتیش کردند. بنیاد راه قلم در حوزه آموزش دختران و پسران در قندهار فعالیت دارد. تا کنون انگیزه بازداشت آقای ویسا مشخص نیست و طالبان در این باره اظهار نظری نکرده است. سازمان ملل متحد با هدف حمایت از برنامه‌های بازپروری معتادان مواد مخدر در افغانستان 24 مرکز ترک اعتیاد این کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد در راستای مبارزه با اعتیاد در افغانستان ملزومات 24 مرکز ترک اعتیاد این کشور را فراهم می‌کند. این نهاد مدعی شد در حال حاضر تعداد 3 میلیون 500 هزار نفر یعنی حدود 10% کل جمعیت افغانستان معتاد هستند. بر اساس آمارهای دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان میزان زمین‌های زیر کشت خشخاش در سال 2001 در افغانستان حدود 8000 هکتار بود، اما پس از حمله آمریکا به افغانستان سیر سعودی تولید مواد مخدر در این کشور نه تنها متوقف نشد بلکه سرعت شگفت‌انگیزی گرفت و در سال 2017 زمین‌های زیر کشت خشخاش به 224 هزار هکتار افزایش یافت. با روی کار آمدن مجدد گروه طالبان در افغانستان، هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان با صدور فرمان کشت خشخاش را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام کرد. در این بیانیه تاکید شده است اگر کسی از این فرمان تخلف کند، کشت او از بین برده می شود و با متخلف بر اساس شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از همکاری افغانستان و ازبکستان در پروژه‌های مشترک اقتصادی خبر داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید قرار است در سال جاری افغانستان و ازبکستان بر اساس یک تفاهم‌نامه مشترک در بخش‌های پروژه‌های بزرگ تجاری، توسعه‌ای، مدیریت آب، زراعت و اتصال منطقه‌ای همکاری کنند. آغاز کار خط آهن میان ترمز، مزار شریف و کابل و پشاور، تکمیل نمودن کار پروژه برق وارداتی 500 کیلوولت از پروژه‌های مشترک میان افغانستان و ازبکستان هستند. همچنان بر اساس این اعلامیه، معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در تلاشند تا سطح تجارت میان افغانستان و ازبکستان به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسد. در همین حال خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری های کشور ازبکستان در افغانستان را اساسی و بنیادی خوانده و میگوید همکاری تجاری و اقتصادی میان دو کشور میتواند سبب توسعه اقتصاد افغانستان گردد.
دغه ټول پروژه چې یاد شول د افغانستان د پاره بنیادی و اساسی پروژه دي، که دریل پټلای دا او کو دو مدیریت ته برق مساله دا واقعا چې ډېری عمده او اساسي پروژې دي د افغانستان په اقتصاد کې یو انقلاب راولي، او دا ډېر ښه پیشنهاد دی او ښه کار دی. موږ ډېر امکانات لرو د ازبکستان سره.
همچنان ظاهر بهساد آگاه مسائل اقتصادی میگوید تطبیق پروژه های توسعوی و همکاری های تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه بر اقتصاد افغانستان اثرگذار و مهم است.
تطبیق چنین تفاهم نامه ها با کشورهای منطقه همسایه و جهان می تواند افغانستان را به یک مسیر تجاری یا چهارراه تجاری منطقه مبدل کند.
همچنان به گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، علاوه بر همکاری های اقتصادی و تجاری، قرار است در روزهای آینده نمایشگاه هایی از محصولات تولیدی دو کشور در کابل، مزار شریف، ازبکستان برگزار شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات افزایش صادرات این ولایت در سال گذشته را خبر خوشی برای دورنمای پیشرفت اقتصادی این حوزه از کشور دانست. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات گفتند در سال گذشته به ارزش 102 میلیون دلار اقلام مختلف از این ولایت به کشورهای خارجی صادر شده است. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات با بیان اینکه هرات در غرب افغانستان به عنوان قطب اقتصادی کشور نقش بارزی را در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید و تجارت ایفا کرده است خاطرشان کرد. افزایش صادرات ولایت هرات در سال گذشته خبر خوشی برای دورنمای شکوه اقتصادی این حوزه از کشور محسوب می شود. قاضی زاده تصدیق کرد در سال 1401 از ولایت هرات 76388 تن کالاهای مختلف از جمله محصولات حیوانی، میوه‌جات خشک، نباتات طبی، حبوبات، شمش سرب، سنگ مرمر، سنگ رخام، زغال سنگ، زعفران، قالی، میوه‌جات تازه و انواع نوشیدنی‌های غیر الکلی به کشورهای خارجی صادر شده است. به گفته وی این اقلام به کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی صادر شده و ارزش آن 102 میلیون دلار میباشد.
سال 1401 از طریق دپارتمنت صادرات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 76300 تن انواع کالای مختلف و نو به کشورهای حوزه خلیج، اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه صادرات داشتیم. مجموع قیمتی 102 میلیون دلار بوده که نوید خوش برای اقتصاد افغانستان خواهد.
از سوی هم مسئولان اداره محلی هرات افزایش صادرات هرات را نوید بخش اقتصاد خوب برای افغانستان در آینده دانستند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات ضمن تقدیر از تاجران و صنعتگران این ولایت اظهار داشت تاجران ملی افغانستان حتی در سخت‌ترین شرایط در کنار مردمشان بودند و تلاش کردند تا رفاه و توسعه در کشور ایجاد شود. الیاس خاطرنشان کرد اداره محلی هرات از سکتور خصوصی و به ویژه سرمایه گذاری داخلی و خارجی حمایت می کند. و یفزود
در هرات ولایت سیمایز اداره
اداره محلی هرات افزایش صادرات محصولات تولیدی افغانستان در ولایت هرات را به فال نیک میگیرد و حمایت های همه جانبه مسئولان و مقام های حکومتی از تاجران و صادرکنندگان را اعلام میدارد و برای همه مردم افغانستان روشن است که همکنون زمینه برای سرمایه گذاری در همه ولایت های افغانستان مساعد شده و تاجران می توانند با خیالی آسوده به سرمایه گذاری در بخش های مختلف بپردازند.
چه دهیوات به گود گود کی سرمایه گذاری وکلی.
هرات در غرب افغانستان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی این کشور را در خودش جای داده و با سرمایه‌گذاری‌های فراوانی که صورت گرفته بخش اعظمی از نیازمندی‌های مواد غذایی، صنایع پلاستیکی، روغن، قند، آرد و کارتون را برآورده کرده است که بنا به گفته مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات مازاد این تولیدات به کشورهای مختلف صادر می‌شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آیه محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیر امور خارجه ایران گفت مناسبات ایران و روسیه در مسیر درست خود قرار دارد و تماس‌های دو کشور در سطوح مختلف سرعت گرفته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار با لئونید اسلوتسکی رئیس کمیسیون روابط خارجی دوما و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به تهران و ملاقات با رهبر معظم انقلاب اسلامی را تحول مهم در مناسبات دو جانبه دانست. امیر عبداللهیان با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی سهم مهمی در گسترش همکاری‌های دو کشور دارد افزود در کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی ایران و روسیه علاوه بر رئیسان کمیسیون دو پارلمان مقامات دولتی دو کشور هم حضور دارند و تماس‌ها و دیدارهای مقامات دو کشور در سطوح مختلف شتاب گرفته است. رئیس کمیسیون سیاست خارجی دومای روسیه نیز با بیان اینکه روسیه توجه بسیار زیادی به پروژه‌های مهم از جمله کریدور شمال جنوب دارد از همکاری‌های شفاف ایران با دولت روسیه قدردانی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئتی به مسکو سفر کرده است،
روز چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و درباره موضوعات مرتبط با مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرد. امیر عبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در بعد ورود به مسکو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه ضد هیچ طرفی نخواهد بود گفت حجم تبادل تجاری دو کشور در 1.5 سال گذشته به بیش از 3.5 برابر افزایش یافته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان: هیچ کس حق ندارد به تعصبات قومی و زبانی در افغانستان دامن بزند. ناامیدی سازمان دیدبان حقوق بشر از تعامل با طالبان. و وزیر امور خارجه ایران: مناسبات با روسیه در مسیر درست قرار دارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. منصوبین مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان بیش از 40 جریب زمین را از کشت کوکنار در ولایات مختلف افغانستان پاکسازی کردند. همکارم زیبی الله قریشی از کابل و گزارش با این موضوع.
بیش از 40 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی گردیده و یک کارخانه مواد مخدر کشف و 8 تن بازداشت گردیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان می گوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر یک کارخانه مواد مخدر را در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی کشف و 2 تن را در پیوند با قاچاق چرس و تریاک از کابل، 5 تن در پیوند با فروش مواد مخدر از ولایت هرات و 1 تن دیگر را در ولایت غزنی بازداشت نمودند. همچنان منصوبین مبارزه با مواد مخدر 18 جریب زمین را در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، 12 جریب زمین را در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، 9 جریب زمین را در ولسوالی های بالا بلوک و خاک سفید ولایت فرا و 3 جریب زمین دیگر را در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان از کشت کوکنار پاکسازی نمودند. همچنان نیروهای پلیس ملی 20 تن را در پیوند به قاچاق، اختطاف، سرقت، قتل و حمل سلاح غیر قانونی در 24 ساعت گذشته از ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، هلمند، تخار و قندوز بازداشت کردند. از میان آنان 8 تن در پیوند به قاچاق سرب و باتری از ولایت هلمند، 4 تن در پیوند به اختطاف یک تاجر از کابل، 3 سارق وسایط و اموال منازل از تخار، 3 تن در پیوند به سرقت، قتل و حمل سلاح غیر قانونی از پروان و 1 سارق از کاپیسا و 1 تن دیگر در پیوند به اختطاف یک خانم از مربوطات ولایت قندوز بازداشت شدند. این در حال است که با استقرار حکومت طالبان در افغانستان گراف جرایم جنایی پایان آمده و این حکومت مصمم است تا به کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در این کشور نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
کمپاین نابودی مزارع کشت خشخاش در ولایت نورستان هم آغاز شد. همکارم محمد آصف شنواری گزارش می‌دهد.
کمپاین از بین بردن مزارع تریاک در ولایت نورستان آغاز گردید. مسئولان محلی میگویند این کمپاین تا زمان ادامه خواهد داشت که ولایت نورستان از وجود مزارع تریاک پاکسازی گردد. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید بر اساس هدایت محمد آقا حکیم والی نورستان، وظیفین امنیتی در ولسوالی های دواب، مندول و نورگرام در غرب این ولایت تمامی مزارع که شده تریاک را نابود کردند. سخنگوی والی نورستان گفت این ولایت از جمله ولایت کم زمین و کوهستانی است که در فصل زمستان برفباری بیشتر در آن صورت می گیرد و کشورهای آن به نسبت مناطق دیگر کشور دیرتر می روید. روی همین منظور کمپاین از بین بردن مزارع تریاک نیز ناوقت آغاز گردید. سیف الدین لتون افزود کمپاین از بین بردن مزارع تریاک در این ولایت تا زمان پاکسازی کامل نورستان از وجود مزارع تریاک ادامه خواهد داشت. مزارع تریاک در ولایت نورستان و چندین ولایت دیگر بعد از فرمان رهبری امارت اسلامی افغانستان که کشت و تولید تریاک را منع قرار داد از بین برده شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
جشنواره غذای ملل و صنایع دستی از ششم حمل در بوستان بهشت شهر مشهد مقدس آغاز به کار کرده و تا هفدهم حمل ادامه دارد. همکارم غزل حسین زاده و گزارش در این ارتباط.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. جشنواره غذای ملل و صنایع دستی در شهر مشهد مقدس در بوستان بهشت عروض ششم فروردین ماه آغاز و افتتاح شده که این جشنواره تا 17 فروردین ادامه داره. همین حال در خدمت جناب آقای نعیمی هستیم، شهردار منطقه 4 شهر مشهد مقدس و متولی و برگزاری این جشنواره غذا و صنایع دستی، که سلام عرض میکنم خدمت ایشان. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم، تبریک عرض میکنم ایام نوروز رو و حلول ماه مبارک رمضان رو.
از جزئیات برگزاری جشنواره غذای ملل در شهر مشهد برای ما بفرمایید که با چه هدفی این جشنواره برگزار شد؟
این جشنواره با حضور 5 کشور همسایه و مسلمان ما، افغانستان، پاکستان، هندوستان و ترکیه و عراق برگزار شده. هدفمون بیشتر آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم این کشورها از مردم مشهد، که مخصوصا با حضور مردم افغانستان که در اینجا با هم زندگی میکنن و کار میکنن، آداب و رسوم همدیگر رو بهتر بدونن و بهتر بشناسن و این شناخت باعث میشه که همدیگر رو بهتر درک کنن و راحت‌تر کنار همدیگه زندگی کنن.
2-3 روزی میشه که از افتتاح جشنواره گذشته، بازدید از این جشنواره چگونه ارزیابی میکنین؟ استقبال مردم مشهد، چه حال افغانستانی ها چه خود مردم ساکن مشهد را چگونه ارزیابی میکنین؟
استقبال فوق العاده خوب بود. شما همین الان که میبینین یه بارونی زده با وجود سرمای نسبتاً هوای سرد، ولی باز هم پر جمعیت. دیشب یه چیز نزدیک به 12,000 نفر ما بازدید کننده داشتیم که آمده بودن از قرفه ها بازدید کردن. این میزان استقبال برای خودمون هم خیلی جالب و توجه بود، چه شهروندان خود عزیز ساکن مشهد و منطقه 4، چه شهروندان افغانستانی که تو سطح منطقه یا سطح شهر مشهد سکونت دارن، به شدت از این جشنواره استقبال کردن و حال هوای خوبی رو داره جشنواره و استقبال مردم.
برگزاری چنین جشنواره ها و مراسمی برای نزدیکی بین مردم ملت های مختلفی که در شهر مشهد ساکنن یا حتی زائرینی که از شهرهای دیگه میان، برای نزدیکی و همبستگی اونها چگونه ارزیابی میکنین چنین جشنواره ها؟
همونجور که در اول صحبتم هم اعلام کردم، هدف از برگزاری جشنواره آشنایی. شما وقتی با یه چیزی شناخت داری و میتونه ببینی و بشناسی، این شناخت باعث میشه که ارتباط بهتری رو برقرار کنن. مثلا هدف اصلیمون همینه، فقط برگزاری چه موسیقی، چه غذا، چه شناخت فرهنگی که مردم از این فرهنگ ها پیدا میکنن، باعث میشه که با همدیگه بهتر ارتباط برقرار کنن، راحت تر همدیگه رو پذیرش داشته باشن و کنار هم زندگی خیلی خوبی رو داشته.
تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار ما قرار دادیم و در گفتگوی امروز با ما شرکت کردیم.
ممنون، متشکر. بندم تشکر میکنم از حضرت عالی و کل همکارت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای روس خود در مسکو درباره روابط دو جانبه و موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه هیات‌های عالی رتبه دو کشور در سطوح مختلف و در موضوعات متنوعی در حال تبادل نظر هستند، ابراز امیدواری کرد در کمتر از یک ماه آینده بخش حقوقی وزارت خارجه دو کشور ویرایش نهایی معاهده همکاری های بلند مدت را انجام دهند. لاوروف هم از همکاری های ثمر بخش دو کشور ایران و روسیه در زمینه های منطقه‌ای و بین المللی اظهار خرسندی کرد.
این چهارمین سفر امیر عبداللهیان به مسکو پس از تصدی وزارت خارجه است. وی ماه سنبله سال گذشته برای سومین بار در سفر به مسکو با لاوروف دیدار کرده بود. روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به دلایل مختلف از جمله همسایگی از طریق دریای خزر و دغدغه ها و مشترکات منطقه‌ای و همچنین همکاری های مشترک بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به روسیه که در ادامه رایزنی های مستمر مقامات دو کشور انجام شد از جهات مختلفی حائز اهمیت است. دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی هم تحلیل کوتاه دارد پیرامون این سفر.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش سفری به مسکو داشتن و مخصوصا با آقای لاوروف همتای روسیه خودشون مذاکرات مفصلی داشتن. این مذاکرات در مورد مسائل مشترکی مثل برجام و همکاری های دو کشور در زمینه‌های مختلف هست و به نظر میاد این سفر سفر موفقی بوده و همین مسئله نشون میده که همکاری های ایران روسیه روندی رو به تضاد و پیشرفت داره، ضمن اینکه دو کشور مواضع مشترکی در زمینهای مختلف اتخاذ کردند، از جمله آقای لاوروف در زمینه برجام به صراحت آمریکا رو مسئول در واقع نقض مذاکرات برجامی و توقف اون دانستند و خواهان اعاده این مسئله شدند، ضمن اینکه همکاری های دو کشور در زمین های مختلف به نظر میاد که توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. این همکاری ها ابعاد مختلفی رو در بر میگیره، از جمله همکاری های اقتصادی تجاری، همکاری های سیاسی، همکاری های نظامی و امنیتی و همین مسئله نشان میده که دو کشور با توجه به اینکه هر دو اونها در مسیر در واقع تقابل با آمریکا هستند و آمریکا و غرب فشارهای شدیدی رو علیه اونا وارد میکنه، مصمم هستند که با همکاری با یکدیگر و افزایش همکاری ها در واقع زمینه کاهش هرچی بیشتر فشارهای غرب به ویژه آمریکا علیه خودشون رو فراهم کنند.
استاد، از تاثیر این دیدار امیر عبداللهیان با مقامات روسیه و تاثیر این سفر بر بحث اوکراین و اینکه چه تاثیراتی رو میتونه داشته باشه بر جنگ اوکراین هم توضیحاتی رو داشته باشید.
خب، یکی از اتهامات بزرگ غرب علیه ایران کمک‌های نظامی ایران به روسیه در زمینه بحث جنگ اوکراین هست، در حالی که ایران بارها تاکید کرده که خواهان گفتگوها برای توقف این جنگ و آتش بس هست و هر گونه در واقع کمک‌های نظامی به روسیه در جنگ اوکراین رو رد کرده. در این سفر هم یکی از مذاکرات در واقع در همین زمینه بودی که شما فرمودید و انتظار میره که دو کشور به احتمال زیاد در مسیر میانجیگری ایران در این زمینه شاید همکاری‌هایی داشته باشند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت و پایان سرویس خبری در بخش صبحگاهی رادیو دایی رسیدیم. بخش بعدی خبرها انشاءالله در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را با خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش، التماس دعا و حق نگهدار.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه. میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود، تو بودی در کناری من، دلیم جم بود دلیم جم بود، وای دانه دانه در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نرای میزد، اگر شبها شبی الدا، اگر روزها
کماکان شننده رادیو دری میباشه از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان میشود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر ماجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. دوستان و همسفران عزیز، زیر آسمانی صاف و خورشیدی که بیشترین فرصت تابندگی را دارد در نیمروز چکر می‌زنیم. زیر آسمانی صاف با بیشترین ستاره در شب‌هایی که به عظمت آفرینش و قدرت خداوند پی می‌بریم سفر داریم در ولایت نیمروز افغانستان. این ولایت بلوچ و سیستانی و تاجیک هستند، ولی در سالهای اخیر اقوام مختلف به این منطقه آمدند، به طوری که اقوام این ولایت امروزه 55% بلوچ، 35% سیستانی، 5% پشتون و 5% را سایر اقوام تشکیل می دهند.
باشنده های ولایت نیمروز شامل اقوام پشتون، تاجیک، بلوچ، ازبیک و سایر اقوام افغانستان است. همچنان این ولایت باشنده های سایر ولایت افغانستان را نیز در آغوش خود جای داده است. جهت آشنایی بیشتر می رویم سراغ باشنده های این ولایت و با آنها هم کلام می شویم.
خب ما فعلا آمدیم به داخل بازار، داخل یک دکان موبایل فروشی و یک دوست عزیز ما هم در کنار ما هست. انشالله با اینا هم کلام میشیم، ببینیم که وضعیت کاروبار در ولایت نیمروز چگونه هست و چه رقم هست. سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید.
تشکر. اگر میشه خود یک معرفی داشته باشین.
سلام خدمت شما، قاسم فقیری هستم، باشنده ولایت نیمروز.
اگر در رابطه با کاروبار برای ما معلومات داشته باشین که وضعیت کاروبار فعلی شما چه رقم است و در کل در ولایت نیمروز وضعیت کاروبار چه رقم است؟
وضعیت فعلی شما کم زود جریان است. همین تحولات شدیدی که در کل بیشتر در ولایت نیمروز، چون ولایت مرزیه، بخاطری که زیاد تحولات افغانی تومان اکثر مردم تبادله خور سرتومن مینه، تعاملاتی هست زیاد تاوان میکنه، یا یک جنسی که میفروشه بیشتر اکثر وقت بازارشون تواله میشه، همین خاطر تاوان زیاد در همین تومن افغانی میکنه. پس بیشتر از بهتر است که مردم کاربار خود را به افغانی تبادله بکنه، چون هم کاربار ناخوب میشه هم تاوان نمیکنه. بیشتر درمی هست چون بیشتر خود تاوان که از سرتومنه. مرد جنسی میفروشه بند خدا بازار افغانی فایده، مثلا 200 افغانی فایده کرده، تا سبا داخل سیف خود میذاره، سبا که میخواه بره تبادله کنه این 200 افغانی در حال 100 افغانی تاوان شده، در حالی که اون افغانی باشه کلا نه 200 افغانی داخل سیف هم 200 افغانی فایده هستن.
با خود شما این موبایل های خود و جنسی که در این مغازه فعلا دارین و شما میفروشین، از کجا به دست میارین، از کجا خریداری میکنین؟
بیشتر از کابل اینا خریداری میشه، بعدم تجار باز دیگه باز خودشان از کمپانی ها مشهور دنیا مثلا چین میره یا دبی خریداری میکنه، باز اونا باز از ولایت نیمروز یا هر یا 33 ولایت تک در کل از کابل تغذیه میشه. ما بعد مردم خریداری میکنم به هر ولایتی که از بعد دور یا نزدیک مردم میره مراجعه مینه و موبایل خود رو خرید مینه و تکی یا پرچون یا هر چی که باشه اونا باز خریداری به فروش میرسونه.
و اگر در اخیر یک پیام خدا داشته باشه،
امیدوار کل صحتمند و خوشحال باشه. بیشتر ما سر فعلا شرایط فعلی که هست بیشتر بحث صلح در افغانستان، امیدوارم که یک صلح سرتاسری در کل افغانستان بیاد که بتونیم در یک فضای خوب و صمیمی در کنار هم دیگه زندگی کنیم و از هر گونه جنگ دور باشیم.
ولایتی است که مسائل و مشکلات خود را دارد. مثلا با اینکه دو رودخانه از این ولایت عبور می کند، اما وضعیت زراعت در نیمروز رونق چندانی نیافته که باز دلایل سیاسی و اجتماعی خود را دارد. سرحدی بودن این ولایت هم باعث شده که مردم شغل‌های خاصی داشته باشند. واقع شدن در مسیر ترانزیت مواد مخدر هم سبب شده که نیمروز شاهد رویدادهای تلخی باشد. قرار گرفتن در مسیر مهاجرت از افغانستان به ایران هم عامل دیگری است که از نیمروز ولایتی خاص بسازد. تا جایی که روزنامه صبح کابل مقاله ای را با عنوان نیمروز بهشت قاچاقچیان به چاپ رساند. با تمام مشکلات موجود، نیمروز ولایتی وسیع و مستعد است با مردمانی سخت کوش. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت نیمروز در سال مالی 1399 20 کشمشخانه عصری و 15 ذخیره‌گاه پیاز در مرکز و ولسوالی‌های چاربرجک، چخانسور و خاشرود از طریق برنامه مدیریت محصولات زراعتی با 10% سهم دهقانان ساخته است که کار 35 زیربنای متذکره تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است. آمریت امور زراعتی نیمروز نیز 30 هکتار باغ میوه و 50 هکتار باغ کهنه را احیای مجدد کرده و 5 هکتار باغ تجارتی خرما در زرنج مرکز ولایت و ولسوالی چهاربرجک احداث نموده است. همچنان قرار است که این ریاست 5000 نهال مسمر و غیر مسمر را در ساحه بند کمال خان، 5000 نهال در پارک زرنج و 1000 نهال در اطراف فرودگاه این ولایت غرس نماید. ولایت نیمروز در سال 1399 از 40000 هکتار زمین بالغ بر 1,000,000 تن تربوز و 500,000 تن خربوزه برداشت کرده است که در تاریخ کشاورزی آن با عنوان رکورد ثبت گردیده و با پیمانه وسیع با دیگر ولایات و کشورهای همسایه صادر گردیده است. نیمروز ارتفاعات کوچک و بسیار پراکنده دارد و رودخانه گاومیش و آرامی از منطقه دلارام و از ناحیه شمال و سمت جنوب غرب نیمروز در تن این دشت هموار تزریق می شود و در چپ و راست خود آبادی هایی مثل تورغندی، استووی، دهمزنگ، راکن، کتلک، منار، لندی، پشت اسن، لوخی و گزک را می سازد. دریای هلمند یا هیرمند هم از ناحیه شرقی نیمروز وارد این ولایت شده و مناطق دهمرده، رودبار، چاربرجک، چیگنی، میراباد، نواباد و سبزگزی را در مسیر خود ساخته است و تقریبا می بینیم که تمامی آبادی ها و قریه ها و شهرها در مجاورت این درودخانه واقع شدند و سایر مناطق نیمروز را دشت های وسیع و بدون سکنه تشکیل می دهد. شنونده ما اجمل خان با ارسال یک گزارش از خطر تخریب تدریجی آثار باستانی در نیمروز گفته. به اتفاق میشنویم.
قلعه نادلی، این قلعه مشهور در 5 کیلومتری شمال شهر زرنج قرار دارد. قدامت آن به پیش از اسلام می رسد. قلعه نادلی آل در مرز فرسودگی قرار دارد. فرنگیان ولایت نیمروز می گویند آثار تاریخی هم مانند هویت یک کشور است که باید از آن خوب نگهداری شود.
همه نسل جوان و نسل فعلی لازم است که باید از آثار گذشتگان مراقبت بکنند تا هویت افغانستان، هویت سرزمین پدری ما از در گذشته معلوم بشه و این برای آینده ها یک میراث بمانه.
کار ترمیم قلعه چگنی که در مرکز نیمروز موقع دارد حدود 1 سال پیش آغاز شد. این نگرانی وجود داشت که شاید با حاکمیت دوباره طالبان این کار متوقف شود، اما چنین نشده. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان از ادامه کار این قلعه و از حفظ و نگهداشت دیگر مکانهای باستانی این ولایت خبر می‌دهند.
متاسفانه طی 4 دهه جنگ در کشور ضرر بیشتر به آثار تاریخی کشور رسیده است، اما از طرف ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز قلعه چنگی نیمروز آغاز شده و به زودی کار بازسازی آن تکمیل خواهد شد.
پس از نشر این ویدیو در رسانه‌های اجتماعی که تخریب بخش از قلعه تاریخی گرشک را نشان می‌دهد، نگرانی‌های به وجود آمد که شاید دیگر آثار باستانی نیز با این سرنوشت دچار شوند. در مرکز و برخی از ولسوالی‌های نیمروز 46 قلعه باستانی به شمول قلعه چگنی، قلعه فت، امیران و قلعه چلبرج وجود دارد که برخی از آنها در اثر جنگ‌های داخلی و تعدادی هم در حوادث طبیعی تخریب شده هند.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.